بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوا. بحث ما پیرامون نشانه های مؤمن طراز از نگاه امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه بود. برخی از این نشانه ها رو در جلسات گذشته تقدیم کردیم. این جلسه هم به ادامه این مبحث میپردازیم. یکی از مهمترین و اساسی ترین نشانه های مؤمن اینه که دائما در حالی قرار داره که بین خوف و رجاست، یعنی نه اونقدر به سمت رجا و امید میل میکنه که فریب بخوره یا خودشو فریب بده و گناهانو کوچیک بشموره، ترک واجبو کوچیک بشموره به این امید که خدا بخشنده است و میبخشه و میره، نه از اون طرف اینقدر ترس وجودشو میگیره که احساس کنه هیچ راه نجاتی نیست و هر چقدر عبادت کنه و هر چقدر طهارت داشته باشه اصلا نجات پیدا نمیکنه و نمیتونه حقش رو ادا کنه. بین خوف و رجا، این خوف و رجا باید یک بار دقیق معلوم بشه یعنی چی. انشالله در این جلسه با نهج البلاغه همراه میشیم تا دقیقا بفهمیم این بین خوف و رجا بودن یعنی چی. ببینید، انسان یک حقیقتی در درون خودش داره به اسم قلب که امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 108 نهج البلاغه می‌فهمند اون قلب و روح معنوی دقیقا مرتبط با همین قلب گوشتی صنوبری. لذا یکی از شگفت‌انگیزترین بخش‌های وجود ما قلبه. خب این قلب جوری خلق شده که همه آنچه که لازمه تا انسان معتدل زندگی بکنه، درست زندگی بکنه، درش تعبیه شده. حضرت در حکمت 108 می‌فرمایند اول رجا. خدا در قلب انسان رجا رو قرار داد، یعنی امید، 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 اینکه هیچ وقت متوقف نمیشه، هیچ وقت مایوس نمیشه، هیچ وقت افسرده نمیشه. این یعنی در دلش در بدترین شرایط و بحران ها امید به نجات و پیدا کردن راه هست. از اون طرف خوف در قلب انسان قرار داده شده. خوف چه کار کردی برای انسان داره؟ انسان رو برحذر می‌داره که نزدیک قرقگاه الهی نشه، نزدیک پرتگاه‌ها نشه، نزدیک دره‌ها نشه که خطرناک. خب اینا هر کدوم دیدید سر جای خودش لازمه، بلکه ضروریه. اما حالا اگر ما از حد اعتدال خارج شدیم، به یه سمت کشش پیدا کردیم، زیادی رجایی شدیم، اون موقع می‌دونید چی میشه؟ بی‌مبالات می‌شیم، جری می‌شیم، چون تکیه توهمی و خیالی به رحمت خدا و آسونگیری ها کردیم، راحت مرتکب گناه میشیم، راحت مرتکب مکروه میشیم، راحت مرتکب سستی و تنبلی و کاهلی میشیم، چون بی خود دلمون خوشه که ما که هرچی باشیم که خدا واسع و رحمه است، میبخشه، میره پی کارش. آفت این رجاء افراطی چیه؟ این که انسان خوف در دلش کمرنگ میشه، خوف که در دلش کم رنگ شد احتیاطش کم میشه، احتیاطش که کم شد خیلی راحت به در راه سقوط میکنه. بسیاری از تصادف‌ها ناشی از بد رانندگی کردنه. بد رانندگی کردنم در کشور ما ظاهراً اولین نمونهش که بیشترین آمار داره سرعت غیر مجاز. خب چرا انقدر تومی؟ نه من راننده خیلی خوبی هستم، سالهاست یه تصادف نکردم. جری میشی نسبت به احتیاط، نسبت به قوانین، و بعد یه تصادف کافیه که دیگه نه از تاک نشان بماند و نه از تاک نشان. یا خوف رو ببینید، اگر کسی زیادی به سمت خوف کشش پیدا کرد، یعنی از حد اعتدالی که خدا قرار داده و پسندیده خارج شد، افراط در خوف داشت، از مرگ، از حساب و کتاب، از سؤال نکیر و منکر، از حشر و بعث و صراط و میزان و همین، کسی که ترس زیادی داره آروم آروم داره از چی دور میشه؟ از امید. انسان هر چقدر امیدش کم بشه از حد معتدل، به افسردگی، به پوچی و به کاملا منفعل شدن در مقابل همه مشکلات کارش میکشه. چرا بعضی خودکشی میکنن؟ خیال میکنن که دیگه درست نمیشه. چرا بعضی اینقدر افسرده میشن؟ خیال میکنن دیگه فایده نداره. اما مؤمن طراز به وقتش رجا داره، سر سوزنی نگران نیست. به وقتش خوف داره، سر سوزنی خطا نمیره. این میان خوف و رجا زندگی کردن نشانه یک مؤمن تراز. لذا مثل پیامبر عزیز که فرمود یک چشمم شوق، یک چشمم اشک، کنایه است از اینکه من هم امیدم هم خوفم، هر دو در اوج، هر دو در اوج و هیچ کدوم بر اون یکی برتری نداره. یه همچین شرایطی رو مؤمن برای خودش ایجاد کرده. فایدش چیه؟ فایدش اینه که خب مؤمن که ربات نیست، انسانه. انسان غرایز داره، شهوات داره، امیال داره، هیجانات داره. مؤمنه دیگه، انسانه دیگه. آخرش انسانی که بین خوف و رجا زندگی میکنه میدونه که اگر یه وقتی زیادی به سمت رجا رفت، باید با آیات خوف، یاد مرگ، سفر به قبرستان، یاد قیامت، این رجا رو بیاره به حد اعتدال برسه. اگر زیادی به سمت خوف رفت، احساس کرد دیگه اصلا داره زمینگیر میشه، فعالیت براش معنی نداره، اون رجا این خوف رو میاره پایین و همتراز میشه. پس خوف و رجا این نیست که دو تا نقطه ثابتن، این میاد وسطشون وای میسته. نه، دو تا ملکن، دو تا احساسن، دو تا باورن در قلب مؤمن که مثل داروی، سردیش میره بالا یکم گرمی میخوره، گرمیش میره بالا یکم سردی میخوره، همیشه معتدل المزاجه. آدمای سالم از نظر جسمانی چجور آدمایی؟ آدمایی هن که طبع و مزاجشون به اعتدال خیلی نزدیکه. ما نداریم آدمی که 100% معتدل باشه، اما آدمای زیادی داریم، میشناسم من بعضن، که طبعشون فوق العاده نزدیک به اعتدال. یعنی چی؟ یعنی یه وقتم غذایی بخورن که طبعش سرده، مصلحشو بلدن که از گرمی چی باش بخورن. یه غذایی بخورن ناگزیر یا دوست داشته باشن یا تعارف بشه یا هر چی که گرمیش زیادیه، میدونن مصلحش از سردی ها چیه، میخورن، اعتدال پیدا میکنن. درست شد؟ این پس از اصل خوف و رجا و کارکرد خوف و رجا. امیرالمؤمنین علیه السلام برای این صفت مؤمنین نشانه ها و اوصاف و بروز و ظهورهای در رفتاراشون بیان کرده که یکیشو با اجازه شما میخونم. میفرماید اعمال نیکو انجام میدهد ولی ترسان است. عجب، اونی که اعمال صالح نداره باید بترسه؟ دیگه نشد. گاهی وقتا عمل صالح آدمو گول میزنه، میگه ما که کارم درسته، تا حالا یه دونه نمازمون قضا نشده، تا حالا یه روزه ماه رمضون ترک نشده، همین فریبت میده. اینا در عین حالی که اعمال صالح انجام میدن ترسانن. روز را به شب میرساند با شکرگزاری و شب را به روز میآورد با یاد خدا. شب میخوابد اما ترسان است و بر میخیزد اما شادمان است. چرا میترسه شب؟ چرا شادمان روز؟ خودشون توضیح میدن. ترس برای این که دچار غفلت نشود و شادمانی برای فضل و رحمتی که به او رسیده. چه فضل و رحمتی بهش رسیده؟ حضرت چی فرمود؟ فرمود شب میخوابه ترسانه. چرا؟ که نکنه این خواب ما رو به غفلت ببره، نکنه تو همین خواب از دنیا بریم و دیگه کارامون انجام نده باشیم. بذار محاسبه قبل از خوابو داره، وصیتشو داره، ذکرشو داره، توبهشو داره. روز بلند میشه شادمانه. برای چی؟ که خدا رو شکر بعد از خواب که برادر مرگه، خدا دوباره روحو به بدن من برگردون تا یه بار دیگه فرصت عمل صالح داشته باشم. عمل صالح. اهل سحر میدونن از مستحبات سحر اینه که وقتی بیدار شدی سر به سجده بذاری، همونجا تو رخت خواب تو همون مکانی که هستی، بگی الحمدلله الذی احیانی بعدما اماتنی و الیه النشور. سپاس خداوندی را که مرا بعد از مرگ موقت یعنی خواب دوباره احیا کرد و همه عالم به سمت او نشور خواهند داشت. الحمدلله الذی رد علی روحی لاحمده و اعبده. خدا رو سپاس میگم که روح منو برگردون به بدنم تا بتونم حمد خدا رو به کار ببرم و عبادت خدا رو بکنم. پس روز شادمانه که امید داره بتونه جبران گذشته‌ام بکنه. شب میخوابه از ترس اینکه نکنه کم آورده باشه یا غافل بشه. بنابراین یکی از مظاهر این بین خوف و رجا بودن اینه، در این حال که عمل صالح انجام میده ترسانه، اگر یه جام کم آورد امیدواره. یعنی نمیذاره خوف چنان غلبه کنه که ناامید بشه، به سمت توبه نره، و نمیذاره رجا چنان افراط بشه که از عمل صالحش باد بکنه و غفلت زده بشه. این یک نکته. دیگه چه نمونه‌ای داریم در نهج البلاغه؟ در نهج البلاغه شریف درباره رجا و امید مثلا یه نکته اینه. حضرت فرمود که من تعجب میکنم از کسی که امکان استغفار داره و ناامید. وقتی که تو میبینی خداوند باب استغفار و توبه رو باز گذاشته، چرا از گناهان خودت و از اینکه بتونی بری توبه کنی و خدا بپذیر و ناامیدی؟ حضرت بفرماید عجب تو لمن یقنت و معهل استغفار. تعجب میکنم از کسی که به قنوت یعنی یأس کامل رسیده در حالی که استغفار کنار دستشه. اینقدر این استغفار جالبه. خود مولا علی علیه السلام میفرماید نگران نیستم اگر گناه عالم رو کرده باشم و بتونم دو رکعت نماز بخونم استغفار کنم. یعنی اینقدر مطمئنم. چرا اینقدر مطمئنی؟ چون خود حضرت در نهج البلاغه فرمود امکان نداره خدا به بندش بگه استغفار کن و استغفارش رو نپذیره. همچنان که اگر گفته لئن شکرتم لأزیدنکم، مگه میشه ما شکر کنیم خدا زیاد نکنه؟ اگر فرموده توبو الالله جمیعا، خدا تواب رحیمه، مگه میشه ما توبه کنیم خدا نپذیره؟ اگر فرموده استغفار کنید ان الله یغفر الذنوب جمیعا، نمیتونه خلف وعده کنه که. پس وقتی استغفار کنار دستته چرا ناامید میشی؟ این از این طرف. از اون طرف امید بی حد و حصر، امید واهی. مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه به زبانهای لطیف مختلف به ما میفهمونن نه کسی که یک عمر گناه کرده رو بگید عاقبت به شر میشه، نه کسی که یک عمر طاعت داشته رو بگید عاقبت به خیر میشه. معلوم نیست، اون ساعت آخر لحظه آخر تعیین کننده است. چون ممکنه کسی که یک عمر شقی بوده ساعت آخر عمرش لحظه آخر عمرش متحول بشه و برگرده بشه حر ابن یزید ریاهی، بشه زهیر ابن قین، بشه شاهرخ ایران، شاهرخ زرقام و خیلی های دیگه که داستاناشون رو خوندیم یا بعضیشون رو دیدیم. و برعکس کسی که یک عمر در طاعت بوده آخر کاری منحرف بشه، مثل برسیسای عابد، سامری قوم موسی و بعضی ها در دور و زمانه خودمون که در بهترین موقعیت معنوی سقوط کرد. این یعنی چی؟ یعنی همون جور که آدم گناهکار نباید ناامید بشه، استغفار کنه خدا میبخشه، آدم عابد و زاهد و مراقبم نباید خیلی مطمئن باشه، چون ممکنه این اطمینان سرش کلا بذاره، لحظه آخر ابلیس فریبش بده و زحمات همه عبادات و سالها بندگیش رو به هوا ببره. درست شد؟ این دوتا. بر این اساس مولا علی علیه السلام حتی به ما یاد میدن کسی که از اسلام حرف میزنه، منبر میره، کتاب مینویسه، تدریس میکنه، به اسم اسلام داره معارف رو به شما منتقل میکنه، یکی از نشانه ها این که بفهمید خودش اصلا اسلام رو درست فهمیده یا نه همجه سرسری یه چیزی میخونه برای ما میگه اینه که حرفاش نه انقدر باید نسبت به خوف شدید باشه که مردم ناامید از رحمت و نجات الهی بشه، نه انقدر در بخش رجا داغش بکنه که مردم نسبت به احکام الهی بیتفاوت بشن. میفرماید الفقیه، کل الفقیه، فقیه واقعی کامل کسیست که ملم یقنت الناس من رحمت الله، کسیست که با بیان خوفها و عوامل ترس در دین مردم از رحمت خدا مایوس نکنه، ولم یؤیس هم من روح الله، و از نجات الهی که ممکنه در بزنگاه ها برسه ناامیدشون نکنه. از اون طرف ولم یؤمن هم من مکر الله، جوری هم از رحمت و مغفرت و بخشش و آمرزش و کرامت و بزرگی خدای حرف نزنه که مردم خیال کنن از مکر خدا در امانن، یعنی هر کاری بکنن خدا کاری باشون نداره. نه، این هر دو غلط. پس انسان اگر از امید میگه یه گوشه هم از خوف بگه، اگر از خوف بگه یه تکمیله هم از رجا بگه. خود خدا همین کاری کرد. من یه نمونه از قرآن میگم بعد دیگه از نهج البلاغه تکمیل میکنم. خداوند در قرآن کریم اول یه قاعده کلی داده، بعد این قاعده رو یه جا استثناء زده. قاعده کلی چیه؟ میفهمد من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، هر کس یه کار خوب بکنه 10 برابر بهش جزا میده. اما و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، هر کس گناه بکنه جز یه دونه جزا بیشتر از این نداره. درسته؟ اما عجیبه، به 3 تا گناه که میرسه در قرآن میگه اینا استثناست. کسی اینا رو مرتکب بشه، اولا به خفت و خاری تو دنیا میندازمش، ثانیا با ذلت میکنمش تو جهنم، ثالثا تو جهنمم ابدی نگهش میدارم. گفتی فلا یجزا الا مثلها. ببینید اون گناه ها، شرک به خدا، قتل نفس بی گناه و زنا. فهمد کسی این کارا رو کرده باشه یلق اثاما، اینا گرفتار بدترین خفت ها میکنم، یزا افله العذاب، عذابش رو چند برابر میکنم، و یخلط فیه مهانن، در جهنم با توهین و خفت اونجا میمونه، برای همیشه هم میمونه یخلط. درست شد؟ وحشت که وجود چنین گناهکارایی رو میگیره، یه دفعه در رحمت باز میشه. میفهمد الا الذین تابوا و آمنوا و اصلحوا، مگر کسانی که بعد از این گناهان فاحش و وحشتناک برن توبه کنن، دوباره ایمان بیارن و اصلاح کنن خرابی گذاشتشون. خب چی میشه؟ میفهمد نه تنها میبخشمشون، به همون مقدار گناهی که براشون نوشتم کلشو میکنم ثواب. الا الذین تابوا و آمنوا و اصلحوا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. 1 میلیارد گناه نوشته بودن براش، همه رو پاک میکنن، مثلا 1 میلیون ثواب، 1 میلیارد ثواب. پس خدا ترس رو ایجاد کرده، بلا فاصله رحمتش هم میاره، امید رو داده، بلا فاصله ترسش هم میاره. فقیه یعنی اسلام شناس هم باید اینجوری اسلام مردم معرفی کنه، نه که مثل بعضی دوستان کم سواد ما که از عشق شهرت نمیدونم چیه شروع میکنن، اصلا خدایی که جهنم ببره خدا نیست و اینو آخونده درست کردن و اونجا اینجوری نیست و چرا اونو سخت میگیری و حجاب چه اهمیتی داره. اون قشنگ برای اینکه طرفدار از آدمای شل ایمان جمع بکنه، دین و خدا و همه چی رو قشنگ صاف میکنه. یه اسلام خوشگل، اینا یه نهله‌این دیگه، چه بدونن چه ندونن، یه تفکر انحرافی هن که وقتی هم یه بزرگیشون میگفت روز قیامت خواهید دید، نعوذ بالله، روز قیامت خواهید دید، امام حسین دست میندازه گردن یزید با هم میرن بهشت. چرا؟ که اصلا یزید باعث شد امام حسین به مقام نفس مطمئنه برسه دیگه. اگه یزید ماجرای کربلا رو درسته میکرد، امام حسین که به این رتبه نمیرسید. الله اکبر از این نفهمی. میگه یزید و امام حسین دست تو گردنم میرن بهشت. این جلوه خدا بوده، یزید هم مأمور خدا بوده یه زمینه درست کنه، امام حسین بره تو قتلگاه، سر از تنش جدا کنن، لباسش از تنش بکنن، همه چیم غارت کنن که به مقام نفس مطمئنه برسه. پس یزید خیلی خدمت کرد. فهم غلط از دین که اسمشو میذاریم عرفان، متاسفانه به اشتباه این بلا رو سر دین و ایمان و مردم میاره. خلاصه حرفم، مؤمن بین خوف و رجا باید دائما زندگی کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.